أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله. أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفلا صلوات بلند تربیت. امروز روز شهادت حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیه السلام که واقعه کربلا و حادثه عاشورا بیش از هر کسی بر دوش اون بزرگوار بود و اون حضرت در طول سالیان فراوانی که اون به طور فراوان بر پدر بزرگوارش یک نوع عزاداری و یک مقدار گریه هایی کرد که در طول تاریخ همانند او ثبت نشد و نمی شود. در حدیث است که بکائین عالم 5 نفرند، اونها که در گریه گوی سبقت از دیگران رو بودند. آدم ابوالبشر، حضرت نوح نبی الله و یعقوب پیامبر و حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و پنجمین آنها حضرت زین العابدین علیه السلام. خب در روز شهادت اون بزرگوار این روایت را از اون حضرت عرض کنیم که اون بزرگوار به یار وفادار خودشان جناب ابو خالد کابلی که از ثابت قدمان درگاه اون بزرگوار بود و از ابتدا ارادت به اون حضرت می‌ورزید تا پایان هم این ارادتش ادامه پیدا کرد و جزو اصحاب خاص اون حضرت شمرده شده. حضرت به ابو خالد کابلی که افغانی هم بوده، اهل کابل بوده، در طی بیانی فرمود که وقتی آخرین ما اهل بیت علیهم السلام از دیدگان مردمان پنهان می شود و غایب می شود، یک امتحان بسیار بزرگ و شدیدی در میان مردم پدید می آید. عموم مردم از اینجا که عقل خود رو به چشم و دیگر حواس خودشون می سپرند و آنچه به چشم سر نبینند از چشم دل اونها هم رفته غایب می شود و پس از مدتی در مورد او به شک و تردید می افتند و این خصوصیت هم در مورد افراد درس خونده است و هم در میان کسانی که درس و بحثی رو تعقیب نکرده، چه باسوادها چه بیسوادها، چه به قول امروزی ها فرهیختگان چه اقشار عمومی، این گونه ابتلاعی رو دارند که عقلشون به چشمشونه و وقتی حجت خدا را نمی بینند و توفیق شرفیابی به محضر اون بزرگوار رو پیدا نمی کنند، رفته رفته یاد اون بزرگوار از قلب و دلشون رخت بر می بنده. ابتدا غفلت است و فراموشی، پس از مدتی شک و تردید می افتند و حتی فراتر از او به انکار و جهد و کفر میرسه کارشون و این یک بلیه عمومی است در عصر غیبت که کثیری از مردم به او مبتلا میشن. حضرت امام جواد علیه السلام در بیانی که شیخ بزرگوار صدوق رضوان الله علیه نقل کرده می فرماید که ظهور فرزند من اتفاق نخواهد افتاد مگر این که اکثر آنان که به اون بزرگوار معتقد بودن از این اعتقاد برمیگردن، حتی یرجع عنه اکثر القائلین به امامته. و این یک بلیه بزرگیست که در عصر غیبت وجود داره و پیش میاد. امام چهارم علیه السلام به ابو خالد کابلی فرمود که در این میان یه عده‌ای هستن که خدای متعال اونها رو از بقیه جدا میکنه و اونها نه تنها به شک و تردید نمیفته کارشون، بلکه اعطاهم الله من العقول و الافهام و المعرفه ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده. خدای متعال از عقل و فهم و معرفت یک تحفه و نصیب بزرگی برای اونها مقدر میکنه که اینها براشون حالت غیبت و حضور تفاوتی نمی کنه. ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت مشاهده. ما این مطلب رو باید خوب درش دقت بکنیم که مگر میشه اینجور بشه که کسانی باشن نه به خاطر رؤیت امام علیه السلام، اون خودش توفیق بزرگی است که خدا نصیب عده‌ای میکنه و یه عده‌ای از این طریق خدا بهشون یه عنایتی میکنه، به محضر مقدس امام عصر علیه السلام شرفیاب میشن، اما یه عده‌ای نه از این طریق بلکه به دلیل اینکه خدا اونها رو از عقل فهم و معرفت ویژه‌ای برخوردار میکنه، اینها درست مانند اینکه در محضر مقدس ولی خدا و حجت عصر علیه السلام مشرفن این گونه حالتی پیدا میکنه که ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده. ما در دعایی که از جناب عثمان ابن سعید عمری رضوان الله علیه نقل شده و توصیه شده است که این دعا را در عصر غیبت امام زمان علیه السلام مکررن بخوانید و مرحوم شیخ بزرگوار شیخ توصی رضوان الله علیه این دعا رو در کتاب مصباح المتحجدش آورده و در ضمن اعمال روز جمعه ثبت کرده. نواده اون بزرگوار هم نواده دختری او مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه این بزرگوار هم در کتاب شریف جمال الاسبوع که برای اعمال هفته این کتاب رو تنظیم کرده، ادعیه و اذکار و نمازها و عباداتی که شایسته است که انسانها در طول هفته به اون ملتزم باشن، در ضمن اعمال روز جمعه باز ایشون آورده. با این که در متن روایت این نیست که این رو در عصر روز جمعه بخوانید، ولی مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه که شاید خودش جز همین افرادی بود که خدا اونقدر از عقل و فهم و معرفت به اون نصیب کرده بود که غیبت و مشاهده برای اون تفاوتی نداشت، گرچه اون بزرگوار مشرف به این شرافت هم شده بود که توفیق درک محضر ولی عصر علیه السلام و شرفیابی به پیشگاه اون حضرت رو به شکل حضوری هم پیدا کرده بود، اون مقدار که حتی صدای اون حضرت رو از پس دیوار هم تشخیص میداد که این بزرگواری که الان داره اون طرف دیوار داره دعا میخونه، داره سخن میگه، امام زمان علیه السلامه. این بزرگوار که فردی است از بعضی جهات بی‌نظیر در میان علمای شیعه که همه نسبت به مقام او و کرامات او معترف بوده و هستند. این بزرگوار سخنی دارد در مورد این دعا که سخن هشدار دهنده است. در مورد این دعا توصیه میکنه که این دعا رو شما به هیچ وجه در عصر روز جمعه ترک نکنید، حتی اگر سایر اعمالی که من آوردم در این بخش از کتاب جمال الاسبوع در اعمال روز جمعه شما از اذکار و نمازها و ادعیه نرسیدید بقیه را انجام بدید، من توصیه میکنم به هر صورت شده این دعا رو شما در عصر روز جمعه بخوانید، چون خدا به من در مورد این دعای اسرا رو نکاتی آموخته که من نمیتوانم بگویم، ولی این مقدار میشود بگم که اگه کسی نخونه ضرر بزرگی کرده و کلاه بزرگی به قول ما سرش رفته. خب در این دعا ما یه فقرش اینطوری من از دعا کنیم انشاءالله و از خدای متعال درخواست بکنیم که خدایا یقین منو نسبت به اون بزرگوار که یقین نافی قیام رسولی که صلواتو که علیه و آله و ما جاء بهی من وحیک و تنزیلک، مثل این که ما یقین به اصل وجود پیغمبر و آنچه بر او نازل کردی و او برای ما به ارمغان آورده، یقین ما را همانند اون حضرت قرار بده. در همین دعا باز ما از خدای متعال درخواست میکنیم که خدایا ما رو به از دست دادن یقین نسبت به وجود مقدس امام عصر علیه السلام مبتلا نکن، اینجور نباشه که این یقین از کف ما بره. امام چهارم علیه السلام به ابو خالد کابلی فرمود که خدا یه عده‌ای رو در همون دوران تیره و تار پنهانی حجتش عقل و فهم و معرفتی عطا میکنه که پرده غیبت برای اونها سبب نمیشه که از ایمان و یقین اونها کاسته بشه، درست همانند این که در محضر مقدس حجت خدا هستند، کرامات اون حضرت رو مشاهده میکنن، معجزات اون حضرت رو دارن میبینن، چنین ایمان و چنین یقین خدا بهشون مرحمت کرده. این تحفه تحفه ایست که خدا به بعضی میده با دعا، با توسل، با انشاءالله رعایت ضوابط تقوا و ورع. خدای متعال انشاءالله این تحفه رو نصیب و روزی همه ما بگرداند و ما رو جزء کسانی بکند که هرگز در ارادت به ولی عصر علیه السلام و یقین به وجود اون حضرت ما هرگز سستی پیدا نکنیم. البته این روایت رو شنیده اید، مکرر شنیدنش و عامل بودن به او از طراوت و تازگیش کم نمی کنه که در بیان دیگری داریم که خدای متعال کسانی که توفیق می دهد که اونها برای تعجیل فرج امام عصر علیه السلام دعا می کنند، این توفیق رو که خدا بهشون میده بشارتیست برای اونها که نسبت به امامت اون بزرگوار ثبات قدم در عصر غیبت پیدا می کنند. خدای متعال با توفیقی که به ما در مسیر دعای در تعجیل فرج مرحمت می فرماید انشاءالله همه ما رو در اعتقاد به امامت اون بزرگوار ثبات قدم هم مرحمت بفرم. خب آقا زین العابدین علیه السلام روی حکمتی باید در وضعیتی قرار بگیرد که دشمنان هر کاری که تصور می کنند و هر نوع خاری و ذلتی که اونها می خواهند بر اون حضرت وارد بشه، به اون بزرگوار از اون قدرت های الهی که اگر از گوشه ای از اونها استفاده کند زمین و زمان و همه اونها رو در هم می پیچند، حضرت به هیچ وجه استفاده نکنند، کار به جایی برسه که قول جامعه بر اون گردن اون حضرت بگذارد. دستان حضرت رو به صورت عادی نبستن، گاهی دستبند میزنن به مجرم به افراد، فقط دستشون گرفته از جلو یا از پشت، اما قول جامعه یه حساب دیگری داشت. قول جامعه یه زنجیری بود که به دو دست بسته میشد و این قول یک میده‌ای بود که به گردن شخص گذاشته میشد. این میده یه قلابی داشت که این زنجیر رو به اون قلاب می‌بستن و دستان به صورت دائمی آویزان بود و گذشته از سنگینی خود این آهنی که به گردن بود، سنگینی خود این دست ها هم بر گردن فشار بیشتری بود و این قفل نداشت، نه اینکه فکر کنه قفل داشت، این رو با آهن به صورتی قرار می دادن که اگه می خواستن باز کنند باید این باز کردنش با در حقیقت چیدن اون زنجیرها و قیچی کردنش ممکن بشه که به این سادگی زود باز نشه. این قول جامعه است که به گردن زین العابدین علیه السلام با این وضعیت حضرت رو وارد کردن به شهر شام، گویا از زیر هم در حالی که حضرت روی شطور هست پاهای حضرت رو باز با زنجیر از زیر شطور یک دیگر بسته بودن. با این وضعیت زین العابدین علیه السلام وارد شهر شام. سهل بن سعد ساعدی میگه من در اون قوقا وارد شدم، دیدم آقا زین العابدین این گونه سرهای مطهر سید شهدا و اصحاب اون حضرت اینها هم بر روی میزه ها در ورودی شهر شام. خیلی وضعیت رقتباری بود در برابر این کاروان اسرا، مردم دارن شادی میکنن، هل هل میکنن، رقم زبان میزنم یزدی از پشت بام ها دلم سنگ و خاکستر به این رؤوس متحر پرتاب میکنم میدن این قوقا آمدم خدمت امام سجاد خود رو معرفی کردم عرضه داشتم آقا من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم آیا کاری میتوانم در اینجا برای شما به من فرمود آیا پولی همراه تو هم عرضه داشتم بله یک رسول الله برو به این بیزه دارها داری پول بده این رؤوس متحر رو یا جلو ببرد یا عقب ببرد مردم به خاطر نگاه به این سرها به طرف خواهران و اما گرفتم این کار را انجام دادم برگشتم عرضه داشتم یم در رسول الله آیا کار دیگری هست که انجام بدم به من فرمود آیا پارچه ای همراه تو هست عرضه داشتم بله آجان فرمود پارچه مقداری از این پارچه رو بیار بگذار زیر این آهنی گردن من قرار داده آفتاب بر او میتابه من بسیار آزار بوده یعنی که پارچه رو آماده کردم این آهن رو تا بلند کنم پارچه رو زیر او بگذارم خون تازه از گردن من بزرگم صلی الله علیکم